بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه جلسه فاصله شده، حتما دیگه فراموشم کردین دیگه. خب این خطبه قاصه قسمت قبلش اگه یادتون باشه راجع به انبیا بود، پیامبران، که خلاصش میکنم، میگه موسی و برادرش هارون بر فرعون وارد شدن در حالی که لباس پشمینه پوشیده بودن، دستاشون هم عصا بود. بعد با فرعون شرط میکنن که اگر تو تسلیم خدا بشی ما ملک تو بقایش رو تضمین میکنیم. فرعون یه نگاهی به اینا کرد و با خنده به درباریان گفت که تعجب نمیکنین از این دو نفر دارن با من یه همچی شرط و شروطی میکنن، در حالی که میبینین چه حالت جولیده و به اصطلاح فقر و فلاکتی دارن. چرا اینا دستبند طلا ندارن؟ چرا اینا ثروتمند نیستن؟ این به خاطر این بود که این مسائل براش مهم بود. در نظام ارزشی او طلا و جمع کردنش مهم بود و لباس پشمینه داشتن حقیر به شمار می رفت. بعد میگه که اگه خداوند سبحان می خواست وقتی که پیامبران رو مبعوث میکرد تمام گنجینه های طلا و معادن طلای ناب و همه اینا رو در اختیارشون میذاشت، باغ های فراوان، پرندگان آسمان رو با اینها مشهور میکرد، وحوش زمین در اختیار اینها قرار میگرفتن. بلد بود خدا یه کاری بکنه که همه تسلیم و تمکین انبیا بشن، ولی اگر چنین کرده بود لسقط البلا و بطل الجزا، دیگه امتحان ساقط می شد، دیگه امتحانی معنی پیدا نمی کرد، جزا باطل می شد، دیگه اینی که هر کسی باید ماهیت خودش رو بروز بده دیگه اتفاق نمی افتاد و اصلا اجر و جزایی برای کسانی که مبتلا می شن موضوعیتی پیدا نمی کرد. مؤمنین دیگه مستحق ثواب نمی شدن، اسماء و معانی خودش جفت نمی شد، ایثار معنی پیدا نمی کرد، فداکاری معنی پیدا نمی کرد. همه رفته بودن تو اون خط دیگه، بد و خوب نداشت، یه پارچه همه مرید انبیا می شدن دیگه، هیچ صفتی ظهور پیدا نمی کرد، همه یه جور می شدن، یه دست مثل کارخونه. اما خداوند سبحان نیرو و اراده این قدرت رو در اراده انبیا قرار داده نه در ثروتشون، و در حالات ظاهریشون ضعف و ناتوانی و فقر و اینها بوده، آنچنان قناعتی داشتند که دلها رو از توجه به اونها پر می کرد و حتی لوازم اولیهشون هم اینها محروم بودن. میگه اگر انبیا آنچنان قوتی داشتند که کسی اونها رو نمیتونست هدفگیری بکنه، نشانه یه به صلاح تیر قرار بده، آنچنان عزتی داشتند که کسی مزاحمشون نمیشد، آنچنان ملکی داشتن که همه گردنها به سمت اونها خم می شد و همه می رفتن برای دیدار اونها، برای زیارتشون، همه البته اعتبار می گرفتن، همه ایمان می آوردن، استکبار از اونها دور می شد، بالاخره ایمان می آوردن به انبیا، حالا یه روی ترسی که به اونها مستولی شده یا یه فایده و رغبتی که به خاطر اون می رن. بنابراین نیات همه مشترک می شد، دیگه معنی اصلا پیدا نمی کرد امتحان و ابتلا، مدرسه دیگه منتفی می شد. مثل اینکه بگیم اگه در مدرسه همه مثلا این ضریب هوشیشون در عالی ترین بود و هیچ انگیزه ای برای بازی و شیطنت و مثلا از زیر کار در رفتن نداشتن، همه عاشق درس، همم استعدادا فوق‌العاده، هیچ انگیزه و هیچ عاملی برای اینکه اینا به مدرسه نیان نبود، خب پس دیگه امتیازی نیست که بگیم شاگرد خوبی اون شاگرد بدیه، همه دیگه یه خط می‌شدن دیگه. بله، بعد می‌فرماد خداوند سبحان اراده کرده که تبعیت از رسولانش و تصدیق به کتاب‌های او و خشوع به خداوند و تسلیم به امر او، تسلیم به طاعت او، اینها یه اموری باشه که کاملا خالص و ویژه خدا باشه، هیچ شائبه‌ای درش نباشه. به این ترتیب هر وقت امتحان و ابتلا و اینها سخت‌تر باشه، ثواب و جزاش هم بنابراین بیشتر و جزیل‌تره. خب این خلاصه قسمت قبل درباره انبیا بود که چگونه خداوند اصلا نخواسته که مردم به طور ظاهری به اینها تسلیم بشن. حالا این دفعه بحث خانه خداست، بحث کعبه هستش. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه للآخرین من هذا العالم به احجار لا تضر و بلا تنفع و ولا تبصر و ولا تسمع. الا ترونه، آیا نمیبینید؟ چی رو نمیبینیم؟ که ان الله سبحانه که خداوند سبحان، اختبر الاولین، اختبار چی بود معناش؟ اختبار یعنی آزمایش، خبرگیری، باب افتعال خبره دیگه. آدم ها رو که امتحان میکنن برای اینکه خبرشون رو بگیرن، این نمرش چند در میاد، هر کسی خبر خودش رو بروز بده دیگه چی کار است. اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه، خبرگیری کرده خدا، امتحان کرده اولین رو، اولین انسان ها رو، از کی؟ من لدن، لدن یعنی زمان، از زمان آدم که صلوات خدا بر او باد، الی آخرین من هذا العالم، تا آخرین این دنیا. با چی امتحان کرده خدا؟ به احجار، احجار سنگ، با سنگ هایی که، چرا اینجا میگه با سنگ ها نمیگه با خانه؟ یه سری سنگه، یه مشتنگه، چیزی دیگه نیست. به احجار لا تزر و بلا تنفع، یه احجار بیخاصیت، بیخاصیت یعنی چیزی وقتی نه ضرری به آدم برسونه نه نفعی، یعنی مردم که از اون ترس ندارن که میرن عبادتش میکنن که بخواد ضرر برسونه. آدم بگه اگه نره حج مورد خشم مثلا این خدایان قرار میگیره، آسیب به آدم میرسونه، نه، نه برای آدم ضرری داره نه منفعت. سنگه دیگه، یه سری سنگه، بله؟ هیچی نداره. ولا تبصر و ولا تسمع، این سنگ هم نمیبینن نمیشنون. پس مردمی که دور این سنگ ها میگردن، دور خانه خدا میگردن، سنگ میشنوه یا میبینه؟ هیچ، سنگ دیگه، هیچی نیست. فجعلها بیته الحرام، این سنگ ها رو قرار داده. فجعلها، ها برمیگرده به چی؟ به احجار دیگه. احجار چون جمع مکسره مؤنث میشه، مؤنث مجازی، به جای فجعله میشه فجعلها. این سنگ ها رو خدا قرار داده که چی؟ بیته الحرام، این سنگ ها رو خونه حرام خودش قرار داده. حرام یعنی حریم دیگه، حریم داره، محترم، حرمت داره. یه تعدادی سنگ که نه میبینه نه میشنوه، نه ضرر داره نه فایده داره، خدا این سنگا رو کرده خانش، خانه حرمتش، صاحب حرمت، حریمه. یعنی اونجا یه سلسله کارایی نمیشه کرد دیگه، میشه حرام نیست؟ یعنی حریمی قرار داده. شما خونتون یه دیوار چهار دیواری حریمشه دیگه، کسی حق نداره بیاد تو. از اون به بعد یه حرمتیه، یه احترامی، کسی بدون اجازه حق نداره بیاد. حریم مکه هم برای خودش مثل چهار دیواریه. این تو هر کی میاد یه سلسله مقررات باید رعایت کنه، علف نکنه، دروغ نگه، دعوا نکنه، نمیدونم خیلی کارهای دیگه، جنگ حق نداره بکنه. فجعلها بیته الحرام الذي جعله للناس قياما، این قسمت الذي جعله للناس قياما رو تو گیومه گذاشته. هست تو کتاب شما تو گیومه است؟ تو عربیش؟ آها، چون آیه قرآنه، چون آیه قرآنه تو اینجا تو گیومه گذاشته. الذی موصول دیگه، خانه ای که جعله قرار داده خدا آن را، للناس برای مردم، قیامن وسیله قیام. خدا حالا این خونه رو برای چی گذاشته؟ برای اینکه مردم قیام کنن. ما میگیم خانه خدا، ولی خداوند تو قرآن گفته خانه مردم. مرحوم پدری کتابم نوشتن به نام خانه مردم، دیدین؟ خانه مردم اسمش خانه مردمه، ما میگیم خونه خدا. کجا رفته؟ رفته سفر خانه خدا. خداوند میگه خانه مردم. خدا که جایی نداری، خونه میخواد چیکار؟ این خونه مال مردمه. میگه تو قرآن هست، میگه ان اول بیت وضع للناس، اول خانه‌ای که برای ناس ساخته شد همینی که اینجاست. چون قبل از اون هیچ خانه‌ای برای ناس ساخته نشده بوده، هر کسی برای خودش خونه میساخته، خونه شخصی بوده. یعنی در کره زمین اول جایی که ساخته شده که عمومیه، مال کسی نیست، صاحب نداره، مال همه مردمه. الان تو دنیا فراونه دیگه، شما تو به خصوص کشورهای اروپایی، امریکا برید، هر محله‌ای برای خودش یک ساختمان عمومی داره، شهرداری ها ساختمان عمومی دارن. هر محله‌ای شما توی به خصوص امریکا قسمت پیشرفتش، هر 30 تا 40 تا خونه یک جای بزرگی هست که استخر داره، باشگاه، سالن اجتماعات، هر کسی مهمونی بخواد بگیره. مالکیتش در اختیار همون 50-60-100 تا خانواده ایست که تو اون محلن. هر چیزی یک سانترال داره، یک مثلا ساختمان عمومی، ولی اینا مال انسان متمدنه، مال انسان مترقیه. در نسل‌های قدیم، در طول تاریخ باستان، ساختمان همه شخصی بوده، چهار دیواری اختیاری بوده. اول جایی که روی این کره خاکی ما ساخته شده که مالکیت نداشته، مال همه بوده، همین خانه است. این خانه از کی ساخته شده؟ از زمان آدم. حالا خیلی فکر میکنن ابراهیم اینو ساخته، چون تو قرآن هست میگه که ابراهیم رفت قواعد خانه رو پیدا کرد، قواعد یعنی پایه هاشو، بعد با پسرش اسماعیل سنگچین کردن و بردن بالا. این نشون میده که این خانه بوده ولی خراب شده بوده در طول قرنها. اونجا هم دائما در مسیل دیگه، همین حالاش مرتب سیل میاد، چه برسه اون موقع. حالا که این همه تدابیر پیش بینی کردن، من خودم یه بار شاهد بودم، یعنی صبح که بلند شدید خیابونا تو نیم توش ماسه سنگه، شب اونجا باروناش بارونای استواییه دیگه، مرتب سیل میاده. چون مکه یه دره تنگیه، حدود 320 متر بیشتر نیست، الان گسترش پیدا کرده، تونل زدن رفته تو دره های مجاور، مثل فرض کنید دربند، مثل سر پل تجریش. کل مکه همینقدره، تازه سر پل تجریش خیلی بزرگتره. مکه یه چند تا تپه مقابل همین، اون دره شو میگن مکه، خانه خدا و مسجده. از این ور تپه تا اون ور تپه که سعی صفا و مروه است 300 متره، یعنی جای دشتی نیست مثل تهران، ری، مثلا اصفهان، شیراز، نه یه جای تپه‌ای سربند، مثلا نه دربند، مثلا یه جای بسیار باریکیه. حالا لابلای این دره‌ها شهر گسترش پیدا کرده، رفته این ور اون ور، به خصوص این 10 سال 20 سال اخیر تونل زدن، این تیکه‌هایی که حالا توسعه پیدا کرده به هم بس شدن. و این مکه که جای کوچیکی نیست، جای بزرگی که نیست، بنابراین سیلگیر بوده دیگه، خراب شده بوده. خداوند به ابراهیم الهام میکنه، این از سرزمین بابل، طرفای فرض کنید سوریه، لبنان مثلا فعلی، زندگیش اونجا بوده دیگه، کنارهای مدیترانه بوده، از اونجا بلند میشه میره عربستان، اینجا رو پیدا میکنه. یعنی الهام بهش میشه که یه مرکز توحیدی، مثلا مدرسه توحیدی مخروبه‌ای هست، برو اونجا رو احیا بکن. میره اونجا رو تجدید بنا میکنه، وگرنه این خانه اول جاییست که ساخته شده. اتفاقا از نظر مطالعات زمین شناسی، اول نقطه زمین که از زیر آب در آمد همین منطقه مکه بوده. در نهج البلاغه هم اشاره هست بهش، احادیث دهبل ارض میگن، دهبل ارض، گسترش زمین، همه زمین رو آب گرفته بوده در صدها میلیون سال. یواش یواش خشکی ها از زیر آب سر در میارن. اول قسمتی که سر در میاره همین مناطق عربستان، مناطق نزدیک مکه بوده. توی روایات هم هست میگن آدم و حوا اولین بار در همین صحرای عرفات هم دیگر رو شناختن، عرفه یعنی عرفان پیدا کردن، شناختن. ولی کاری نداریم، اینا تو قرآن نیست ولی جزو روایات و داستان ها هست. از نظر زمین شناسی هم آقای دکتر صحابی هم این رو تایید میکردن که از نظر وضعیت زمین شناسی، سنگ شناسی، اینها از مناطق بسیار دیرینه کره زمین هستن. بنابراین طبیعیه که اول نقطه عالم که انسان پیدا شده، جمعیتی به وجود آمده، همین بوده. بقیه قسمت ها زیر آب بوده. شاید مثلا میلیون ها سال، صدها هزار سال گذشته که فقط یه تیکه کوچیک خشکی رو کره زمین بوده، همون مناطق بوده، انسان ها اونجا بودن. بنابراین اتفاقات اولیه اونجا افتاده، این خانم در اونجا بوده. یواش یواش قطعات دیگه از زیر آب سر در آوردن و خشکی زمین گسترش پیدا کرده. اینجا میگه من لدن آدم، ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله. اینجا داره اینو میگه، میگه از زمان آدم تا آخرین. تو قرآن که چنین چیزی نیست، فقط میگه بیت الله العتیق. عتیق یعنی خیلی عتیق است، گذشته است. قرآن هم بر عتیق بودن، قدیمی بودنش خیلی تاکید کرده. البته عتیق رو به معنی نفیس هم میگیرن، ولی چون قرآن کتاب تاریخی که نیست، قرآن نمیده به ما سال بی، کتاب هدایته. چون کتاب هدایته وارد این موضوعات اصولا نمیشه، ولی تواریخ، بررسی ها اینا نشون میده که اینطور هست. تو مثلا صحیفه سجادی هم این نکته هست، میگه که آدم، حضرت آدم اول المتزللین، اول کسی بود که اظهار تزلل میکرد به حرم، که در این حرم تو، به حلق رأسه، با تراشیده این موی سرش. یعنی حضرت آدم یکی از مناسک حج چیز دیگه، حلق و تقصیر دیگه. حلق یعنی تراشیدن باشیز، تقصیر یعنی کوتاه کردن. اون موقع برده ها رو سرشون رو میتراشیدن، مثل حالا که تو زندان اول سر رو میتراشن. آقای چیزی که سرشون تراشیده بودن تو دادگاه اومده بود، یه نوع چیز دیگه، تحقیر دیگه، یعنی اتوریته زندانه، کما که تو مدارس قبلا این کارو میکرده. اون وقت بشر خودش به اختیار خودش، برای اینکه به خدا بگه که من بنده تو هستم، در واقع میخواد سرشو بتراشه. این یه تلقین به خوده که من نسبت به تو کوچک هستم. البته دلایل بهداشتی هم داره، چون اون موقع مسافرت ها، راه ها، ماسه و خاک و اینها بوده، خود مویسر جای آشغال و خاک و کثافت اینا می شده دیگه. یعنی هر کدوم این چیزهای دلائل بهداشتی و طبی هم در واقع می خواهم بگم داشته. بله همونه دیگه. بله بله نه اون بدن. بله حالا توضیح میدم اونو. خب پس خداوند این خانه رو قرار داده برای چی؟ برای اینکه مردم قیام بکنن. ممکنه توی تصور عامیانه این باشه که خدا احتیاج داشته که بندگانی که خلق کرده اینا برن مثلا توافش بکنن، اظهار بندگی بکنن، همینطور که پادشاه ها قدرتمندان نیاز دارن که ملت تعریف بکنن، تمکین بکنن، حمد و ثنا بگن. آیا خداوند احتیاج داشته، یعنی نیاز داشته که ماها بریم اظهار بندگی کنیم؟ تو خود قرآن میگه نه، این خانه رو من قرار دادم که مردم قیام کنن. پس این خانه قیامه. قیام یعنی چی؟ بله قیام یعنی برپا شدن دیگه، در برابر قعوده، قعود یعنی نشستن، مردم بلند شن. این یه تعبیر دیگه، یک استعاره است در واقع. مردم قیام کنن، یعنی انسان ها از این حالت رکود، از این حالت رخوت، از این حالت سکون، بی تفاوتی، چسبیدن به دنیا، خودپرست شدن، خودخواه شدن، منافق شدن، ریاکار شدن، از اینا نجات پیدا کنن، بلند شن، برخیزن. تو فرهنگ ما هم هست دیگه، برخواستن ملت، میگه این ملت برخواسته ایه، یعنی تو سری خور نیست، نمیذاره استثمارش کنن، استعمارش کنن، بلند میشه. ایستادگی دلالت بر تسلط بر نفس، مردانگی، عزت، شخصیت اینها میکنه دیگه. پس این خانه ساخته شده که بندگانش شخصیت پیدا کنن، ساخته بشن، برپا بشن، بلند شو رو زمین، نیفت، تو استعداد داری، بلند شو. پس خانه قیام، برپایی، رشد، کمال، به سوی خدا رفتنه. خب حالا این خونه رو خدا کجا گذاشته؟ میگه یه سری سنگ سیاه، بی اهمیت، نه فایده، نه ضرر، هیچ چی نیستش، نه میبینه، نه میشنوه. حالا این شده خانه خدا، کجا گذاشتتش خدا؟ ثم وضعه به اوعر بقاع الارض حجرا، سپس قرار داد، ثم وضعه، وضع کرد، وضع کردن یعنی چیزی رو جایی گذاشتن دیگه، من این بلنگو رو میذارم اینجا، میشه وضع کرد، قانون رو وضع کردن یعنی گذاشتن دیگه. این خانه رو کجا گذاشت؟ به اوعر، اوعر مثل اکبر، وعر یعنی صعب و سیر، سل صلب، راه سخت، راهی که نمیشه رفت، اوعر یعنی سخت‌ترین، بقاع، بقاع به زمین بلند میگن، بقعه، بقعه که شنیدین، بقعه بعضی گنبد هم میگن بقعه دیگه، زمین های بلند و بقاع بهش میگن، بقاع جمع بقعه است، بقاع الارض، بقاع الارض یعنی جاهایی که ارتفاعش زیاده دیگه، یعنی این کنار دریاها نبوده، تو دشت نبوده، توی مناطق مرتفع. بقاع الارض حجرن، از نظر سنگ، سرزمین مکه یک سرزمینی است که از نظر سنگلاخ بودن از صعب و سیرترین نقاط زمینه. حالا اونا که حج مشرف شدن میدونن دیگه، البته اگر اهل مطالعه و تحقیق و جستجو بوده باشن، و اینه تو هتل ها و خیابون های چیزا معلوم نیست. اطراف شهر مکه رو تماما، مدینه رو هم همینطور کوه گرفته، کوه هاییست که مثل پس قله و اینا نیست که تپهی باشه شما خاک باشه راحت بتونین برین، همش سنگای آذرینه، سنگای تیزه، سنگای خشن، درشت. به خاطر همین بوده که مدینه هم همینطوره، دشمن نمیتونسته اون، چون شطورا نمیتونستن از اونجا عبور بکنن. علت این که مثلا سلمان فارسی رفته مدینه یه خندق زده، مدینه شد 20 کیلومتر مربعه، یه تیکه 400-500 متریشو خندق زده، چون تمام دور شهر از همین سنگاست، هیچ شطور اسبی نمیتونسته بیاد، شطور که پاش گوشتی نرمه که نمیتونه رو سنگای تیز بذاره، بنابراین درست مثل که اطراف شهر قلعه است، آدما میتونستن تک تک بیان، ولی اون که لشکر کشی دیگه نمیشه آدما تک تک بیان، باید با شطور و ایناشو میامدن. فقط یه تیکه ایست که ماسه‌ای از اونجا میتونستن توی مدینه بیان، میاد همونجا رو خندق میزنه. راه ورود فقط شمال مدینه بوده. خب بنابراین سرزمین مکه که خدا خانش رو گذاشته، از نظر صعب العبور بودن، دسترسی سخت، در یکی از نقاط سنگلاخ سخت زمین قرار داره. علتش هم این از نظر به اصطلاح زمین شناسی سنگای آتش نشانیه، اینا از زیر زمین آتش فشانای زیر دریا بوده که زده بیرون، از دریا آمده بالا، یعنی رسوبی نیست. ببینیم بقیه مناطق زمین، شما مثلا تهران، مثلا دریاچه قم، باقی مانده دوران دوم زمین شناسی اینجا دریاچه بوده، ما همه کوههایی که اطراف تهران هست کوههای رسوبیه، اینا زیر دریا بوده، ولی اونجا هیچ وقت دریا نبوده، همیشه بالا بوده، بنابراین سنگای آذرین سخته. و اقل نتایج دنیا مدرن، اقل یعنی کمترین، حد اقل، نتایج هم همین سرزمین های بلند رو میگن، مثل بقاع در واقع، دنیا یعنی دره، مدرن، دنیا قسمت های پایینه میگن دون، بله. مدرن، مدر یعنی کلوخ، خاک، تین یابس در واقع، خاک خشک، یعنی حداقل دره های، بالاخره تو دره ها چون کوه ها شسته میشه، یا مثلا زمستون خاطر یخبندان خورد میشه سنگا، یواش یواش تبدیل به خاک میشه دیگه، این خاک از سر قله ها میاد میره توی دامنه ها دیگه، میره تو دره ها نیست، ولی اونجا چون سنگای آذرینه و سرمام نیست که ترک بخوره، بنابراین خاکی نیست، حداقل خاک رو کلوخو داره. اینو میخواد بگه برای چی؟ یعنی استعداد کشاورزی نداره، علف اونجا سبز نمیشه. اقل نتایج دنیا مدرنه دیگه. چی؟ و از یق بطون الادویت قطرن، از یق یعنی زیغترین، بطون الادویه، ادویه به معنای دررس دیگه، بله، آودیه، آودیه وادیه دیگه در واقع، ببخشید من دالشو جلو آوردم، آودیت قطرن، وادی، وادی یعنی سرزمین دیگه. و از نظر به اصطلاح اینکه بطن، بطن یعنی به اصطلاح پهنا، شکم این وادی چقدره، این وادی چقدر به اصطلاح وسعتشه، این از همه وادی ها از نظر قطر کمتره، یعنی سرزمین خیلی تنگ، عرض کردم 320 متر این بر اون بر مکه، یه جای بسیار کوچیک، مثل عرض کردم برین دربند، مثلا دربند چقدره؟ بین جبال خشنه، این خانه وسط کوههای خشن قرار گرفته، و رمال دمثه، رمال رمل دیگه، رمل به چی میگن؟ این ریگزارهای نرم دیگه، ماسه های کویری، دمثه، دمثه یعنی خیلی نرم که نمیشه توش رفت، تو شما تا پا بذارید تا مچ پاتون میره تو ماسه، تو نمیشه راه رفت که، شتر بخواد بره، اسب بخواد بره نمیتونه بره دیگه، برای من قابل عبور نیست، صفت نیست، درست مثل کنار دریا شما در نظر بگیرید، یه اون لب آب که خیس ماسه ها میشه پا گذاشت، شما یه 10-20 متر برین عقبتر ببینید چطور تو ماسه ها بخوان راه برین چطوره، خسته میشین، 50 قدم 100 قدم برین کفشتون پر ماسه میشه دیگه، راه نمیتونید برید از بس استکاک داره، قابل عبور نیست. بنابراین مکه در این همچین سرزمینه، یا کوههای خشن سخت سیاه رنگ داغ و سوزان، یا اگه کوه نیست کنارهای کوه رمله. و عیون وشله، عیون جمع عین دیگه میشه چشمه های وشله، وشله یعنی قطره قطره، چشمه هایی که یک قطره قطره داره ازش آب میاد، مختصر آب. و قرن منقطعه، قریه های منقطع جدا از هم، شما تو شمال که میرید یه سره به هم چسبیده نیست، یا هر جا میرید شهرهای مرکزی ایران، بالاخره هر 5-6 کیلومتر که برید یه ده پیدا میشه دیگه، شما همین الان از مکه میرید به مدینه، سر را فقط یه جا فکر میکنم یه جا کوچیک هستن، 4 تا مثلا خونه، این فاصله ای که 5 ساعت و نیم 6 ساعت با اتوبوس باید برین، اونم نه یه دهی که آدم بگه مثلا این ده 4 تا درختی داره، نه 2-3 تا آلونکی مثلا تو بیابون هست، حالا چون ماشینا رد میشن اونجا قهوه خونه ای درست شده و منافعی چون هست به ماشینا سرویس میدن، چیزی اصلا اونجا وجود نداره، آدم نمیتونه زندگی بکنه. بنابراین قریه ها، قریه رو تو فارسی به معنی ده میگیم، ولی قریه هر اجتماع انسانی رو در عربی قریه میگن، یعنی جایی که آدم جمع بشه، منقطع 100 کیلومتر باید بری یه جا 4 تا آدم مثلا دارن زندگی میکنن به خاطر یه چند قطره آبی که از لای کوه مثلا داره در میاد. لا یذکو بها خفن ولا حافرن ولا زلفن. لا یذکو تزکیه یعنی چی؟ رشد، رشد و نمو، علت این که میگن مالتون رو بدین تزکیه پیدا میکنین چون رشد میکنین، خود تزکیه یعنی نمو، نمو سالم، رشد کردن. تو این سرزمین رشد نمیکنه نه خوف، نه حافر، نه زلف. این سه تا اسم برای سم. سم شتر رو میگن خوف. چرا بهش میگن خوف؟ چون سبک، خفیف در واقع. سمش دیدین یه سم پهنی داره، نرمه. رو اون ماسه ها اگه قرار بود که مثل اسب چیز بود، پاش میره فرو دیگه. توی اون رمل ها اگه اسب بخواد را بره، میتونه اسب را بره؟ فرو میره دیگه، تا زانوش اسب میره تو اون ماسه ها. ولی شتر چون پهنه و نرمه، خف با خفیف، آرام، راحت، نرم میذاره رو اونها. اسم سمش خفه. ولی اسب نه که حفر میکنه، سمش کوچیکه و نکتیزه، اینقدره دیگه سم اسب. اسمش حافره، حفر میکنه، سوراخ میکنه. در واقع اسم حیوان خاصه بذاره، ولی چون موضوع سرزمینه، این از نکات ظریف ادبی ها. عرب 70 تا اسم برای شتر داره، بر حسب اینکه این شتر نر ماده است، بزرگ، کوچیکه، چند ماه است، بارکش، آبکش، نمیدونم چه رنگیه. چون زندگیشون با شتر بوده، اسامی مختلف داشته دیگه. مثل ما میگیم کامیون، کامیون نمیدونم کفیه، وانت، اتومبیل چاردره، دودره، اونام اسامی مختلف برای شتر داشتن. یکی از اسامیشون با نگاهشون به سم اینه که حالا این با این وضعیت سمش، یعنی چرخش، رادیالش در واقع، حالا میخواد چطوری چیز بکنه. زلف به پای گاب و گوسفند میگن که شکاف داره وسطش، وسط شکاف است. مال اسب شکاف نداره، یه پارچه است، سمش منفرده. ولی شتر و گوسفند و اینا سمش دو تیکه است در واقع. میگه خلاصه تو این سرزمین اینجا نه به درد اسب میخوره، نه به درد شتر میخوره، نه به درد گاب و گوسفند میخوره، هیچ کدوم اینجا چاق نمیشه. خب تو یه همچی سرزمینی خدا خونش رو قرار داده که بدترین جای عالمه. ثم امر آدم علیه السلام و ولده، بعد خداوند فرمان داده به آدم و فرزند او که چیکار کنید؟ ان یفنوا اعطافهم نحوه. اعطاف جمع عطف دیگه، میگه آقا یه عطف توجهی به ما بکن دیگه، نیست؟ نحوه، نحوه یعنی به سوی او. خدا به آدم و فرزندش یا فرزندانش فرمان داده که توجه کنید به اونجا. بله؟ چی رو؟ یفنوا. یسنم هم معنای عطف میده، واحد، ثانی. ثانی یعنی چی؟ یعنی دو دیگه، دو عطف به یکه، دو تا یک میشه دو، واحد ثانی. ثانی اطفهو، چرخوندن شانه. یفنو یعنی عطف توجه کردن در واقع. اعطاف هم همون عطفه. مفهومش اینه که مثل اینکه بگیم یک تو شهر تهران الان دارن مثلا یک دو تا مناره میسازن، 100 میلیارد تومان خرج کردن. برای چی؟ برای اینکه همه مردم دنیا بگن به جمهوری اسلامی مناره هاش از همه جای دنیا درازتره، معروفیته که بله جمهوری اسلامی چقدر پیشرفت کرده، چقدر اسلام اونجا قویه ها. تو مسلاش دو تا مثلا مناره ساختن، حالا به اندازه پول شاید 1000 تا مدرسه حداقل باشه، 100 تا بیمارستان باشه، که چی؟ که ما نشون بدیم که ما خیلی از نظر اسلامی جلو هستیم. برای چی؟ برای جلب توجه دیگه نشون دادن. خدا میگه اینو ساخته برای چی؟ بعد با آدم گفته حواست به اینجا باشه. ان یفنو اعطافهم نحوه فسار مثابتا لمنتجع اسفارهم. حالا همین نقطه که بدترین جای عالمه، فساره شده، سیرورت یعنی شدن دیگه، نیست؟ لمنتجع اسفاره هم، محل فایده سفرها، یعنی شده بازار مکاره، یعنی شده دبی. یعنی مکه میشه دبی. الان ما سالی چقدر چند میلیارد داریم وارد میکنیم از دبی. دبی اینجا ایرونی ها جواب سلامه این شیخ نشین ها رو نمیدادن، اصلا چیزی نبودن اینا. من همین سفری که داشتم تیکه تیکه میرفتم، یه روز در چیز بودم، شارجه. شارجه قدر فکرم قلحک هم نیست، کجا بگه یه معلم، یکی از این شمرون 100 تا مثلا محمودیه نمیدونم مقصود بگ فلان، قدر یکی از اینا هم نیست شارجه، ولی فرودگاهش به نظر من 3-4 برابر فرودگاه مهرآباد بود، در نظر مدرنی که اصلا قابل مقایسه نبود. همین شارجه شیخ نشینه که حالا من شاید 500 نفر مثلا بودن، چه سرزمین مدرنی که اصلا ایران اون چیزا رو نداره. اینجا میشه پایگاه های اقتصادی دیگه، مثل سنگاپور، همه میان اونجا، کانون مبادلات میشه دیگه. دبی مگه چی داره اونجا؟ چیزی ندارن. ابوظبی مگه چی داره؟ ساختمانایی که الان تو ابوظبی هست به ندرت شما تو امریکا میتونید پیدا کنید، اروپا که هیچی، تو امریکا هم حتی تو ابوظبی. اینا حداقل 100 سال از نظر شهرسازی از ایران جلو هن، از نظر ساختمان سازی، تکنولوژی و اینها. یواش یواش هم یاد گرفتن، البته چون 70-80% چون غیر بومی هستن، یعنی نه که زحمت بومی ها هستش. مکه میشه در واقع دبی روزگار خودش. چرا؟ چرا اینطور میشه؟ گفتیم چرا؟ بخاطر چی؟ بخاطر امنیت. چون در تمام اون سرزمین قتل و غارت و هیچ امنیت نداشته. اقتصاد آبادانی دنبال امنیت میاد. به محضی که امنیت باشه آبادانی میاد، اقتصاد شکوفا میشه. دو سه سال پیش همین بحث دبی شد، تازه پای این روسا باز شده بود به دبی، الان خیلی زیاده این، به خصوص خب بعضی این چیزی که توی روسیه اتفاق افتاد از هم پاشیده تا جماهیر شوروی، خب بعضی اقتصادیشون هم ناجور شد از جمله صادراتشون. حالا عذر میخوام جمعت فهم میکنم، برحال خیلی خانومای اونجا آمدن. این معمولا این مردای عرب دبی هر کدوم یه زن روسی دارن. یه مشکل بزرگی که تو دبی و قطر و این شهرها به وجود آمده همین مسئله ایست که چون فوق العاده ثروتمندن، فوق العاده ثروتمندن، یعنی براشون 100 تا خونم راه انداختن اصلا مسئله ای نیست، بهترین ماشین، بهترین آپارتمان برای اینا میخرن. خب اونجا زنا حقوقی هم ندارن، آگاهی هم ندارن که با این کار مبارزه بکنن. چند سال پیش یادتونه که میخواستن اینا رانندگی بکنن، دست جمعی تصمیم گرفتن تو دبی آمدن تو شهر رانندگی کردن، همه رو دستگیر کردن، شوهرشون هم دستگیر کردن. زن که حق نداره رانندگی بکنه، بنابراین بیچاره ها. اما بعضیشون هم به نظر لباس و اینا خیلی ناجوره، خیلی بی بند و بار هستن. آدم چون این شهرهای اهل تسنن ظاهرشون خیلی مذهبیه، اینا خیلی غیر طبیعی. من چند بار سالهای قبلم رفته بودم، یه مرتبه تعجب میکردم تو مغازه ها، خیابونا، درست مثل شهرهای اروپایی، خیلی وضعیت ناجور. ما رمزونم بود اون سالی که رفته بودم، تمام این علمای مذهبی دبی رفتن پیش شیخ که این که نشد که ماه مبارک رمضانه و اینا، شورش رو در آوردن جلوی این کارا رو بگیریم، در واقع مثل ایران بکنیم که محدودیت هایی. اینم گفته بود که دوی هفته دیگه بیاین. بعد در طول هفته حسابای بانکی اینا رو همه رو خواسته بود. اونجا میدونین تو دبی تعداد قلیلی هستند و هیچ مالکیت، هیچ کسی حق نداره، هیچ شرکتی نمیتونه تأسیس بشه مگر 51% جزء سهامدارش محلی باشه. هر کدوم اینا 30-40 تا حداقل از این برجا دارن، هر کدومشون 40-50 تا از این شرکت‌های خارجی. فقط سر ما سر سال موقعی که میرن امضا میکنن پول میگیرن، کاری نمیکنن، فقط اونا پول جمع میکنن. بعد هفته دیگه آمده بود، گفته بود خیلی خوب، شما مثلا انقدر میلیارد دلار، شما برین پولاتونو به بانک‌ها بپردازین، من از فردا میگم اینا دیگه هیچ کدوم نیان. اینا که مجبور نیستن اینجا بیان، هزار نقطه تو دنیا هست، جای دیگه میتونن برن اگه امنیت نداشته باشن، مجبور نیستن. اینجا چون کسی کاری بهشون نداره، اینجا شده یه پایگاه اقتصادی. یه جبل علی هست ساختن 20 برابر بندر عباس ما، یه بندر فقط برای تخلیه مدرن کالاها. منظورم اینه که وقتی امنیت به وجود بیاد، سرمایه‌دار احساس میکنه که خب کسی مزاحمش نیست، میاد سرمایه گذاری میکنه. مکه چون امنیت قرار داد، یه نقطه امن زمین، میگه خانه امنش، خانه حرام، اینجا حریم داره، کسی حق نداره به کسی تو بگه. پدر کشتگی هم دارین، جنگ هم دارید، اینجا صلحه. میگه فسار مخابتن لمنتجع اسفار هم، از همه جا مسافرت میکنن برای سود میان اینجا. و قایتن لملغا رحال هم، اینجا قایت مسیر آخر خطه که ملغا رحال هم، الغا میکنند رحلشون، رحل یعنی بارا، بار شطورا، بار اسبا، حالا در زمان ما بار کشتی ها، بار هواپیماهای باربری، همه اونجا تخلیه میشه. تمام کالاهای مال ایران، سفارشایی که از امریکا رو بده، میره دبی، از اونجا سوار کشتی ها میشه میاد بندر عباس. اونجا محل فرود لنگرگاه شده مکه. زندگی مکی ها همه تجارت بوده دیگه، چیز دیگه اونجا وجود نداشته که. الیه تحوی الیه ثمار الافعده. حالا جالبه که اول این موضوع اقتصاد درست میشه برای اینکه اونجا چیزی باشه که آدم نمیره، جز دعاهای ابراهیم هست، خیلی قشنگه. اول که ابراهیم میره اون دعا رو میسازه، میگه خدایا اینجا رو مدرسه‌ای بکن، ورزق اهله من الثمرات، اهل اینجا را، اونجا که چیزی نداشته که کسی بخواد اونجا بره، اینجا رزق و روزی برسون بهش. خدام امنیت میده، در سایه امنیت از همه جای دنیا رزق و روزی اونجا سرازیر میشه. وقتی سرازیر شد، آدما میتونن بمونن. وقتی که آدما میمونن، میگه که تحوی الیه ثمار الافعده. تحوی یعنی هوای چیزی رو کردن، به سوی او رفتن. سقوط رو هم میگن. دلها ثمار الافعده، ثمار میشه ثمر دیگه، نیست جمع میوه های دلها، به سوی اونجا رو میاره. افعده میشه دل دیگه، نیست؟ ببینید چه تشبیه قشنگی است. انسان مثل درخت باید میوه بده دیگه. محصول ما چیه؟ آنچه که به اصطلاح گل انسانه، وجود انسانه، ثمره وجودیشه، اینجا اینا کجا میره؟ میگه میوه انسان ها میاد اونجا، یعنی انسان هایی که رشد کردن، کمال یافتن، تمام توجهات عالی، عمیق‌ترین احساسات متوجه این کانون توحیدی میشه اون وقت. از کجا این میوه های دل ها میاد؟ من مفاوز قفار صحیقه. مفاوز جمع چیه؟ فوز، بله، فوز و مفازه. مفازه به بیابون میگن، فلات، فلاتای بدون آب. قفار صحیقه، از فلاتهای بسیار دوردست. شما الان میرین میبینین از یمن اومده، از عمان اومده، از وسط افریقا اومده، از جنوب افریقا اومده. قیافه ها را آدم میبینه توی مکه مدینه، اصلا تعجب میکنه از نقاط مختلف عالم. از کجاها میان اینجا؟ این سرزمین با این خصوصیات، از دورترین فلاتهای عالم. و مهاوی فجاج عمیقه. فج یعنی دره دیگه، مهاوی یعنی خیلی گود، عمیقه هم باز یه صفت دیگهش، یعنی از، میخواد بگه از سرزمین های مختلف. اینا تشبیهات ادبیه دیگه، از فلاتها، از نمیدونم کنارهای دریاها، از نمیدونم دره‌های عمیق، از این کره زمین، از همه نقاطش میان اونجا. و جزایر بحار منقطع، از جزایر دریا، جزایر منقطع دریاها. یه جزیره اینجاست، یکی اونجاست، یکی اینجاست. آدم میره میبینه از فیلیپین اومده، این از اونجا ژاپن اومده، این از بس فلان جزیره، وقتی صحبت میکنین اقیانوسیا اومده، این از استرالیا اومده. یعنی میخواد بگه یک نوع اجتماع واحدهای مختلف انسانی از سراسر عالم میان چیکار کنن؟ حتی یهدو مناکبهم زللن یحللون لله حوله. یهدو یعنی جنبوندن، تکون دادن. درخت رو هم به حضرت مریم که عیسی رو به دنیا میاره گرسنش بوده میگه حزی علیکه به جزء نخله، این درخت تنه نخل رو تکون بده این رطبه تازه برات میریزه. حزی یعنی تکون دادن، اهتزاز میگن این پرچم به اهتزاز در اومد، اینطور اینطوری پرچم میشه دیگه نیست. یهزو مناکبه هم، مناکب این شانه ها رو میگن. حج مشرف شدین تو جمع کسی هست دیدین اونا که طواف میکنن اینجوری دائم در خانه که میرن شونهاشون رو تکون میدن دیگه، وقتی این چیز رو میخونن دور اون دارن میرن شونه ها مرتب تکون میخوره، اون به اصطلاح سرود رو میخونن، اون ریتم رو میخونن. اون حالا بعدن میگه اون رو. یهزو مناکبهم، شونه هاشون رو به اهتزاز در میارن. زلولن، زلولن میشه چی؟ با حالت خاری، ذلت در برابر خدا، نه استکبار، نه خود بزرگ بینی. اونجا جای منیت نیست، خدا یا تو، توی من، منم نیست. اونجاست که مثل پروانه‌ای که عاشق شمع داره دور شمع میگرده، این شانه ها داره میلرزه. زلولن، با حالت ذلت و خاری و بندگی. یحللون لله حوله، در حول خانه تحلیل میگن. تحلیل چی میشه؟ الله اکبر، الله اکبر. چی میگه؟ این چیزایی که میخونن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این لبیک رو میگه، یعنی دارن مرتب الله اکبر میگن، تحلیل میگن در واقع، با این حالت خاری مثل شمعی که داره، پروانه‌ای که دور شمع داره میگرده. و یرملون علی اقدامهم، یرملون هرمله است در واقع، دیدین سعی صفا و مروه یه تیکش هست به اصطلاح هرمله میکنن. هرمله دویدن نیست، از دویدن کنتره ولی از راه رفتن هم چیز تره. انگلیس ها جاگینگ میگن بهش دیگه، بله دیگه همین مقداره. یه واکینگ راه رفتنه، یه رانینگ، رانینگ دویدن میشه نیست، بین این دوتا رو جاگینگ میگن. دیدین بعضی وقتا بدون اینکه پاها تون تو بردارن چطوری تو پارکا تند تند راه میرن، اینو جاگینگ میگن. این علتش هم اینه که این اسماعیل و هاجر گذاشته بوده وسط این دره، اون موقع که هنوز خانه نبوده، ابراهیم هم رفته بوده، این بچه داشته از تشنگی تلف میشده تو اون هوای داغ و سوزان، این مادر سراسیمه این ور اونور میدویده، میدویده بالای کوه صفا نگاه میکرده ببینه چشمه ای، آبی، چیزی هست یا نه، میدیده هیچ جا نیست. باز به سرعت میامده، وقتی که نزدیک بچه میشده نگران بوده که ببینه بچه مرده یا نه، تندتر میکرده حالت هیجان مادر رو. میرسیده بهش دو مرتبه میرفته کوه صفا، صفا و مروه، این دوتا تپهی که کوه این ور اونوره، هی بالا این میرفته نگاه میکرده، هی این ور، هی این ور، هی این ور که چی کار کنم. یک حالت استیصال کامل که این بچه داره تلف میشه دیگه، آب از کجا بینه، نمیشده که ول کنه بذاره 10 کیلومتر این طرف ده، این اطراف میدویده تا بالاخره این بچه که پاشم هی این ور اون ور میکرده، بچه کوچیکی شنها میره کنار، وقتی برمیگرده میبینه که مثل اینکه صدای زمزمه آب هستش، از همون جاست که چیز میجوشه دیگه. اونجا حالت آرتزیان هم داره دیگه، مکه اینجوریه در واقع، کاملا این نقطه که الان خانه هست ته کاسه است، خیلی طبیعی بوده که از اونجا. خیلی قشنگ شریعتی اینها رو بررسی کرده تو کتاب حج، میگه سرانجام زمزم جوشید، نه بعد از سعی هاجر و نه بعد از توکلش، بلکه بعد از سعی پس از توکلش. یعنی هاجر میتونست دو کار بکنه، یکی اینکه اونجا بشینه بگه خدایا این که پسر پیامبر تو، پسر ابراهیمه، این که داره میمیره یه کاری بکن. میتونست فقط بشینه دعا بکنه، گریه بکنه، دعا بکنه، التماس بکنه. یه کارم میتونست همش خودش بدوه دنبال آب یه جا پیدا کنه. میگه نه اونو به تنهایی کرد نه اینو، سعی بعد از تلاش توکل کرد. یعنی هم به خودش متکی بود هم به خدا. میگه انسان این دوتا رو باید داشته باشه، نمیتونه بسپره به خدا بگه خدای کاری کن، نه به نیروهای خودش تکیه بکنه، بلکه ترکیب این دوتاست. قرآن میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاة، از این دوتا استعانت بگیرید، یک صبر دوم صلاة. صبر کار ماست، یعنی مقاومت. روزه رو هم صبر میگن دیگه، چون مقاومت در برابر تشنگی، گرسنگی، نگاه نکردن، سخن بد نگفتن. یکی از اسامی روزه صبره دیگه. بشر اون چه که مربوط به خودشه باید مقاوم باشه، صبر بکنه، تحمل بکنه. صلات هم یعنی رو به خدا کردن، اقبال، یعنی دائما شارژ شدن از ناحیه خدا. قرآن میگه استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. دنبالش میگه چی؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. یادتون باشه ها، صفا و مروه جزء شعائره. شعائر یعنی نمادها، رمزها. اگه حج رفتید طواف کنید، در واقع خدا داستان هاجر رو به عنوان سمبل یک انسانی که با اینکه یک برده بود، یک چیز بوده، کنیز بوده، یک انسانی که به نمایش گذاشته که چطور این دوتا صفت رو میشه ظهور داد. بهترین مصداق ظهور تلاش و توکل هاجره. بنابراین توی سعی صفا و مروه که آدم میره این درس رو باید بگیره. البته 99% توجه ندارن که اینا سمبول ها چیه، چی میخواد بگه. به قول آل احمد تو اون کتاب خسی در میقاتش میگه، وقتی اون میگه من انقدر این جاذبه گرفته بود میخواستم سرمو بزنم به این دیوارهای سنگی کنار این مثلا مسعا، ولی میگه دو تا حاجی ایرانی اسپانی هم بودن با هم میرفتن، گفت حاج آقا میدونی چرا این سنی ها حروم زدن؟ واسه اینکه سعی چیز طواف نسا رو نمی کنن. میگفت اون کشف کرده بود که چطور 1,000,000 اهل تسنن همه حروم زدن. بزرگترین کشفش در سعی صفا و مروه این بود دیگه. شعارهای سیاسی میتونی که تو ایران تو تظاهرات میدن، میبینیم این کاروان ایرانی داره سعی صفا و مروه میکنه، همش از این شعارها نمیدونه. در حال یحللون لله حوله و یرملون علی اقدامهم شعثا قبرا له. داره هرمله میکنه علا اقدامه هم، با پاش، با چه حالتی؟ شعثن غبرالله. شعث حالته که موی سر بلند میشه، چون اونجا تا این چیز انجام نشه مو رو نمیزنن دیگه در مناسک حج. حالا البته شما 2 ساعت 3 ساعت میرین جده اصلا هیچ تغییر حالتی نیست، ولی این خطبه در زمانیش که اینا که میرفتن 5-6 ماه تورا بودن، تورا نه سلمانی هست نه وسائل کوتاه، یعنی طرف دیگه موهاش بلند شده، گرد و خاک راه رو گرفته، قبرن قبار گرفتتش. جالب اینه که شما هر جا مهمونی میخوان برید قبلا خودتون رو شسته رفته میکنید، بهترین لباستون رو میپوشید، موتون رو شونه میکنید، حمام میرید، اصلاح میکنید، ولی تو حج کاملا برعکسه. وقتی که این کارا تموم شد شما به در واقع ملاقات رسیدید، نه قبلش. این نکته خیلی ظریفیه. اعمالتون که تموم میشه حق دارید عطر بزنید، آینه نگاه بکنید، موهاتون رو کوتاه بکنید. نشون میده این خانه ظاهر وسیله است. انجام اینها وقتی شد ملاقات حاصل شده، شما به دوست رسیدید، به ضیافت رسیدید، بعدن خودتون رو آراسته میکنید. یه جزوه من نوشتم نمیدیدین، نه اسمش از پیرایش پس از پیروزی. وقتی پیروزی حاصل شد پیرایش میکنید، پیرایش قبل نیست. بنابراین میگه اینطوری میرن. ما میگیم خیلی بلد بودم خونه یه مثلا کسی که دعوت داره که با حالت موهای ژولیده از خواب بلند شده و نمیدونم سر و وضع اینطوری خاک و قبارالود که نباید بره تو خانه، ولی اون خانه هیچی نیست. چیزی هست اقبال میگه، کرمال اقبال باشه که میگه که حاجی احرام دیگر بند ببین خانه کجاست. اونجا نیست، اونجا بهانه است، اونجا وسیله است، چیزی اونجا نیست، یه تعدادی سنگه که هیچ اثری نداره. اون چه که باید اتفاق بیفته تو دل آدمه، بنابراین تو اونجا رو بدم مشکلی نداره. میگه میان با این حالتی که شعفن قبرن لهو، لهو برای او، برای خداست که این رنج سفر رو تحمل کردن. قد نبز و سرابیل ورا از ظهورهم، سرابیل جمع سربال، سربال این لباس هاست، لباس های فاخره، این لباس ها رو پشت سر انداختند. قد نبز و سرابیل ورا از ظهورهم، ظهور پشت دیگه، برای اینکه قبل از اینکه وارد مکه بشن در یه منزلگاهی هست، اونجا همه چی رو میذارن. کسی وقتی وارد مکه میشه با کت شلوار وارد نمیشه، البته برای مناسک حج بعد از روز دوم سوم میپوشن. وقتی که محرم میشه میاد تو حریم، همون دوتا لباس سفیده، همه چی رو گذاشته کنار، تیمسار، سرلشکر، نمیدونم وزیر، وکیل، رئیس جمهور، ولی فقیه، نه هر کی میخواد باشه باشه، همین دوتا لباس حق نداری دوخت بهش بزنی، دوگمه بهش بزنی، هیچ امتیازی حق نداری داشته باشی. میگه سربال ها رو گذاشتن پشت سر، همه این لباس های دنیایی و پست و مقام ها رو گذاشتن، همه یکی هن، مثل تو قبرن، زیر خاک که فرق ندارن، آدم ها همه با هم هن دیگه. و شبهو به اعفاء شعور محاسن خلقهم، شبهو به اعفاء شعور، میگه با بلند شدن مو زشت کردند محاسن خلقشونو، ریشش بلند شده، سیبیلش بلند شده، موی سرش بلند شده، نیست؟ اون محاسن خلق از بین رفته دیگه. البته عرض کردم حالا دیگه معمولا این چیزا نیست دیگه، به صورت سمبولیک ما انجام میدیم، اشکال هم نداره، یادمون باشه که اینا چه پیام‌هایی داره، چه رموزی داره، ولی تو اون دوران این چنین بوده. هیچ کسی خوشش نمیاد اینطور زشت مثل خرس بشه، مثل ورز کنید حیوان اینطوری بشه، ولی 6 ماهه که در این حالت هست دیگه. ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا، این یک ابتلاء عظیمی است. البته حالا برای ما بسته میگه که چقدر پول داریم، حج عمره چند چقدر شده، حج تمتع چقدر، کدوم هتل میخوام بریم، برای ما دیگه این ابتلاء نیست، ولی همواره در طول تاریخ سخت بوده همچی سفرهایی رو رفتن. ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا، این امتحان شدیدی، و اختبارا مبینا، اختبار این همه مفهومش یکیه، امتحان و ابتلا و اختبار همش یکیه، ولی واژه ها فرق میکنه. ابتلا چون همه فرسوده میشن، بلایه یعنی فرسوده شدن مثل پیرن که، امتحان به محنت افتادن، به سختی، اختبار خبر هر کسی در بیاد، و تمحیصن بلیغن، تمحیص یعنی پالایش، خود این وسیله تسویه انسانه، پالایش انسانه. جعله الله سببا لرحمته، خدا این رو یک وسیله‌ای برای رحمتش کرده، و وصلتا الى جنته، یک عاملی برای اینکه به بهشت او ما متصل بشیم، برسیم. وصله یعنی چیزی که انسان رو متصل میکنه. خب خیلی مونده، من خواستم تمومش کنم که این بحث تموم بشه، ولی حتما قرارهایی دارید تایید دیگه. خب از این به بعد میگه خیلی خب، حالا توجه کنید، اگه خدا میخواست غیر از این بکنه، ولو اراد سبحانه، و اگه خدا ارادش غیر از این بود ببینید چطور میشد. پس خلاصه این تیکه که خوندم اینه، میگه خداوند از زمان حضرت آدم تا همین زمان حال حاضر مردم دنیا رو امتحان خواسته بکنه با یه تعدادی سنگ، که این سنگ ها نه ضرر داره نه فایده داره، نه میبینه نه میشنوه، با مجموعی از این سنگ ها خانه خودش رو بنا کرده که انسان ها قیام بکنن، وسیله ای برای قیام، یه پایگاه قیام بشه، نهضت آزادی پخش بشه برای جهان. بعد اینو در بدترین نقطه جهان گذاشته، هم از نظر اینکه سنگستان خشن، هم اینکه به اصطلاح قرآن وادی غیر ذی زرع، استعداد زراعت نداره، یعنی خاک نداره، آب و هوای مناسبی نداره، از نظر قطر دره تنگترین دره هاست، کوههای خشن، ریگزارهای روان، چشمه های کم آب، دهات و روستاهای پراکنده هم هست، نه اونجا شتر چاق میشه، نه اسب، نه گاو و گوسفند. توی یه همچی شرایط که بدترین نقطه عالمه، به آدم و فرزندانش امر کرده که اونجا پایگاه توجهتون بشه. اون وقت برای اینکه پایگاه توجه بشه، اونجا شده یه مرکزیت اقتصادی، امنیت به وجود آمده، سفرها در اونجا انجام میشه، بارها اونجا در واقع پیاده میشه و همچنین میوه های دلها یا گل های دلها اونجا شکوفه میده. بعد از چون اون وقت چنین میشه، همه هوس میکنن بیان. از کجا؟ از سرزمین های بسیار دور، از کوهستان های دور، از دره های عمیق، از جزایر منقطع دریاها، تا بیان اونجا چیکار کنن؟ شونه هاشون رو بلرزونند، اظهار خاری پیش خدا بکنن، الله اکبر بگن، به اصطلاح سعی صفا و مروه بکنن. با این حالت قبارآلوده، موهای ژولیده، لباس ها رو پشت سر گذاشتن، موهای صورت به اصطلاح بلند شده، محاسن زیباییاشون پوشیده شده، همه این مجموعه یه آزمایش بسیار سخت، امتحان، اختبار و پالایشه. برای چی؟ خدا این رو وسیله کرده که بتونید جلب رحمت او رو بکنید و به بهشتش برسید. خب تا همین وسط کار، حالا تا همینجا داشته باشید تا دنباله موضوع حج، حالا انشاءالله خدا قسمت کنه بله بتونید که با یک شناخت و آگاهی از این قطعاتیست که اگه حج مشرف شدید یادتون باشه این رو هم دوباره بخونید. چند تا کتابه که خوبه بخونید، یکی این کتاب شریعتیه که مشابه اصلا نداره، کتاب حجش اصلا تو اون زمینه چیزی نداریم بگیم قابل مقایسه، چون یه حج تحلیلیه، بقیه مناسکیه، این تحلیل کرده که اینا چیه. یک متنی امام چهارم علیه السلام دارن به نام فرسادین، به صورت شعر هم ناصر خسرو در آورده دیگه. یه نفر از حج برمیگرده، همه میرن به دیدنش، اون موقع ها میرفتن، حالا هم روی تقلید و سنت قدیم میرن و اینا هنری نیستش که پول داشته باشه بره و بیاد دیگه. اون موقع شو کار سختی بوده، همه میرفتن به دیدن حاجی. خب امام سجاد هم میرن ازش میپرسن خب تو اون موقع که مثلا مسجد شجره رفتی، لباساتو کندی، دوتا پارچه فقط برداشتی، تو این فکر بودی که داری همه این منیتا رو پشت سر میذاری؟ لباسای غرور و لباسای منیت و پست و مقام و فلان. و میگه نه اصلا من اون موقع توی فکر نبودم. اون موقع که مثلا حالا دونه دونه میگن که سعی صفا و مروه میکردی، مثلا تو این نیت بود اون موقع که عرفات رفتی در جهت عرفان مثلا عالم هستی مثلا اینا بودی، موقعی که به مشعر میرفتی شعورت به این مسائل، اون موقع که قربانی کردی خواستی نمیدونم منیتاتو قربانی بکنی، اون موقع که رمی جمرات میکردی مثلا تیرهایی میزدی به خودخواهی یا خودبینی خود مفصل 40-50 تا هی میگه نه 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 اصلا توی حرف میگه تو چیکار کردی؟ بعد میگه خیلی خب حالا اگه توفیق پیدا شد دو مرتبه رفتی سعی کن بفهمی چیکار داری میکنی. اسمش هست شعائر حج. شعائر از شعر میاد، شعر یعنی مو، یعنی موی سنجی، نکته سنجی باید کرد. به تعبیر امروز میشه نمادها، سمبولیکه، هیچ کدومش هیچی نیست. یعنی آدم نفهمه، کسی از اقوام ما رفته بود برگشته بود خیلی عصبانی بود، مثلا مسخره از عمرم، بخرم، پولم تلف شد، چیزی بگرد دورم چیزی هفت بار بعد بودو بودو این بر غروب برو عرفات، از اونجا بدو بدو نصف شب برو نم شهرهای مشعر اونجا بخواب، حوصله داری خوابمون میاد، صبح برو اونجا پول بده گوسفند بیچاره رو سرش ببرن، بعد برو مثلا اون چیزی که اونجا تیش ریگ بهش بزن، اصلا مسخره بود این کارا، چی بود وقت خودمون رو تلف کردیم. این ظاهرش همش همینه، یعنی هیچی نداره که آدم ظاهرا دستگیرش بیروز این که بفهمه اینا چی کار داره میکنه، منظور از این کار چیه. اینا فقط فرمه، یه سری کارهای انجام بدیم سمبولیکه در واقع. این سمبول ها رو آدم نفهمه که اینا اشاره به چی داره، این شعائر رو هیچی اصلا نمیفهمه. میگه مثلا تو قرآن میگه که وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرَ اللَّهِ. بُدْن یعنی شطور چاق، بدن داره در واقع، شطور چاق جز شعائر خداست. یعنی چی؟ میگه شطور چاق از شعائر خداست. اون شطور لاغر چه گناهی کرده؟ در واقع میخواد بگه تو میخوای بری قربانی بکنی، تازه منظورم این نبوده یه شطوری اونجا کشته بشه، تو نرو اون چیز دور ریختنی آشغالته که به دردت نمیخوره دیگه نمیخوایش بدی به کسی. تو اگه میخوای انفاق کنی، میخوای به دیگری کمک کنی، از بهترین چیزی که داری بده. میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، محاله به مرحله بر برسید، بر یعنی نیکوکار شدن، مگر از اون چه دوست داری بدی، از اون چی که به چسبیده. میخوای مال خودم باشه، هر وقت اونی که مال خودت دادی نشون میده از خودت اومدی بیرون، نیست؟ و این اون چیز که نمیخوای، بله، اصلا همه اینا همینه که اون کنده بشی. و اینا خدا که خودش بلد بود بده به دیگری، اینا رو یه تمرینی برای ما گذاشته تا از خودمون کنده بشیم، نیست؟ میگه هرگز اراده نکنید از چیزی که دوست ندارید بدید، هرگز چنین نکنید. بنابراین قربانی میخوای بکنی، حابیل گونه بکن نه قابیل. حابیل در بهترین چیزاشو داد، قابیل آشغالاشو رفت داد، مال این پذیرفته شد، مال اون نشد. پذیرفته شد نه اینکه خدا بپذیره، نگفته خدا نپذیرفت. خیلی جالبه که میگه فاعلش مجهول گفته شده تو قرآن، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. تقبل فعل مجهوله، مثل اینکه شما درس یه وقت هست که الکی دارید یه درس میخونید، مثلا توجه ندارید تلویزیون، توجهتون به تلویزیون، شام میخورید، نهار میخورید، باید درس هم خون دیگه، میخواید به در مادرتون نگین که چرا درس نمیخونه، نیست؟ این درس پذیرفته نمیشه، نه که کسی نپذیره، یعنی جا نمیفته تو ذهن آدم، نه؟ پس میشه گفت این درس خوندن پذیرفته نشد، بهش نمره ندادن، نه اینکه معلم لجه با این، نه این انجام نشد درس خوندن، این فرق داره با یک کسی که با تمام وجود متمرکز شده این درس رو خونده. میخواد بگه اون قربانی که از خودت مایه نذاشتی در عالم هستی پذیرفته نشد، نه اینکه خدا نپذیرفت. درست مثل روزه است، به ما نمیگه خدا روزه بگیرید، میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بر شما روزه کتبه. کتبه یعنی چی؟ میتونست بگه کتب الله لکم الصیام، خدا بر شما روزه رو نوشت. یعنی میخواد بگه تو که دو میخوای رشد بکنی بری بالا، مستلزم اینه که این تمرین رو بکنی. یه محصلی، یه دانشجویی میخواد دکترا بگیره، استاد بهش نمیگه که باید تو این کتاب رو بخونی، میگه تو که میخوای بری بالا این مستلزم اینه، ایجاب میکنه که تو این چیزها رو بخونی، ایجاب میکنه. تو که خودت میخوای بری به اونجا، اگه میخوای به اون مرحله برسی PhD بگیری، ایجاب میکنه این کار انجام بشه تا تو ساخته بشی بتونی برسی. به ما میگه که تو مدرسه ایمان میخوان برید بالا، کتب علیکم الصیام کما کتب، این بر شما این لازمه، این کار باید بکنی تا بتونی عبور بکنی دیگه. بنابراین این چیزای حجم در واقع همین مفاهیمی داره. حالا جایی بحث خیلی زیاده از نکات بسیار عمیق تمرینی مثلا اسلام، همین حج که متاسفانه بدترین وضع تو هم بین مسلمان ها کلن، حالا مال ما که به وضع بدتری هست، خیلی کم این بهره ها گرفته میشه برای که تو قرآن هست و اینطور بزرگان دین ما فهمیده بودن، شناخته بودن. حالا یک معجونی در واقع شده دیگه. در حال اعمال حج ما باز به قول دکتر شریعتی یه نمایشنامه است، میگه هر مسلمونی در عمرش یک بار باید این نمایشنامه رو بره بازی بکنه، نقش ابراهیم رو خودش ایفا بکنه به صورت سمبولیک، برای اینکه بفهمه او چه مراحلی رو طی کرد. تا یه تنه شد، یک جامعه، یک امت شد، بره اون رو یاد بگیره. هر کسی خودش باید بره این نمایش رو بازی بکنه به صورت سمبولیک. طبیعی هم هست که سمبولیک گفته شده باشه، برای اینکه یک کار برای قرنها، برای هزاره ها و برای زن، مرد، کودک، بزرگ، باسواد، بیسواد. وقتی شما یه چیزی رو میخواد بگید، ببینید یه وقت هست که ما تو این کلاس خب همه کم و بیش توی یه سطح هستیم دیگه، زبان مشترک هم دیگه رو میدونیم، با هم میتونیم دیالوگی داشته باشیم، رابطه برقرار بکنیم، کلمات هم دیگه رو میفهمیم. ولی شما در نظر بگیرید میخواین یه مطلبی رو بگید که این مطلب هم اهالی این کلاس بفهمن، هم تو شهرستان ها فهمیده بشه، هم بچه ها بفهمن، هم 100 سال دیگه این حرف شما مفهومش منتقل بشه، هم 1000 سال دیگه، هم 10000 سال دیگه، هم ایرانی، ژاپنی، امریکایی چطوری میتونید بگید؟ امکان نداره جز این که به صورت نماد بگید، نمادین سخن بگید، سمبولیک. حج در واقع واژه نیست، کلمات نیست، به صورت یه سلسله نمادهایی ما میریم انجام میدیم، زبان نداره. اون نمادها رو باید ترجمه کنیم خودمون، قرائت بکنیم متناسب درک و فهممون از این مسائل. اگر اونها رو نفهمیم حج انجام ندادیم، نتونستیم. بله، باید بفهمیم اینا چی داره میگه، اینا پیامش رو در واقع بگیریم. شطور چاق بهترین قربانیه، ما چی میفهمیم از این؟ بس ببینه. یا تو نهج البلاغه است میگه که اگه گوسفند چیزی که میخوان برین قربانی بکنید، اگه پاش شل بود اشکال نداره، اگه شاخش شکسته بود اشکال نداره، ولی چشمش و گوشش سالم باشه. این چقدر عمیقه. یعنی میخواد بگه این حیوان در واقع باید بصیرت داشته باشه، ابزار شناخت، گرچه شل باشه این حیوان مهم نیست. سعی کن اون که انتحال چه فرق میکنه؟ میخواد سر گوسفند رو ببره دیگه، حالا گوشش هم بریده باشه چه فرق میکنه؟ شاخ شکسته باشه مهم نیست. یعنی انسان ها اگه قدرت بازو نداشته باشن، شاخ نداشته باشن مهم نیست، بصیرت باید داشته باشه. بی بصیرت، بی شنوایی فایده نداره. ببینید سمبولیک اینا گفته شده و خیلی تمام حج اصلا پر از این سمبول ها. اینا رو مخواد بادم بفهمه بر حسب فرهنگش، درکش، زمانش بیاره تو زندگی خودش، اون وقت زیر و رو میکنه. درست اهمیت عید قربان از عید فطر بیشتره، یعنی مهمترین عید اسلامی عید قربانه دیگه، نیست؟ در حالی که حالا یه مقداری مثلا ما 100000 نفر میریم، قدیم که اینطور نبوده، 200 تا 300 تا در سال میرفتن. میگه توی یه جامعه 200 تا 300 تا اگه برن حاجی بشن، از نظر تحولی که تو اون جامعه ایجاد میشه، از روزه داشتن تمام اون جامعه تأثیرش بیشتره. انقدر حج مهمه، اگر البته عمل بشه. ولی متاسفانه که الان از چیزهایی که بسیار منحرف شدیم، ما توی که حج که اصلا سفر سوقاتیه در واقع، از این یه ماهی که اونجا میرن 80-90% اوقاتش تو بازار ابو سفیان و بازارهای خرید دیگه، تلویزیون و ضبط صوت. یا آیه تو قرآن میگه که مردم برن حج، لیشهدوا منافع لهم، تا منافعی که براشون هست برن مشاهده بکنه. دکتر شریعتی یه سفر با هم حج بودیم، میگفت لیشهدوا منافع لهم، اشاره میکرد به ژاپن، برن اونجا لهم ضمیرش رو اشاره میکرد به اروپایی ها، برن منافع ژاپن رو ببینن که تمام بازار اونجا رو، اون موقع ترانزیستور و اینا بود، رادیو های ترانزیستوری و حالا مثلا کامپیوتر و چیزای فکس و این حرف ها اینا نبود، برن منافع اون ببینن که چه منافعی بر اقتصاد ژاپن داره. در هر حال وقتی سن خیلی نبود
که قربانی
خب اینا رو باید مسلمان ها حل بکنن دیگه. البته الان خیلیشون میبرن، الان در چیزایی البته صرف نمی کرده، چون یه مرتبه فرض کنید 1,000,000 قربانی رو میدونید چقدر سردخونه میخواد در طول سال که نیست، برای یه باره صرف نمی کرده، ولی الان دارن به سرعت با یه ماشین های سردخونهی میبرن، به سرعت میرسونن به کشورهای محروم افریقایی این برون بر. الان دیگه اون حالت نیست، یا لاقل بخش عمدش داره میره. من نمیدونم تو حج، چون قربانی تو حج عمره نیست، حج تمتع هست. حالا بعضی ها مثل آقای طالقانی عقیده شون بود که میشه برگشت تو ایران کشت، میگفتن وقتی که امکان مصرف نداره زایع میشه اونجا، یعنی حکم امکان اجراش نیست، اشکال نداره هر کسی قربانیشو بیاره تو مملکت خودش بکنه. البته اون گوسفندا رو خیلی نمیشه بخورن چون گوشتاشون هم بده، ایرونیا کش کدوم نمیخورن، همه دوچار وضع ناجور گوارشی میشن دیگه. از سر بله میخونن، اون فقیرها میخورن دیگه، چون اکثریت اونجا پول ندارن. ما از ایران چون ثروتمندا میرن، ولی از کشورهای دیگه با کشتی میرن، از مثلا پاکستان و هند، اونجا هیچ کدوم هتل نمیرن چون هوا گرمه. هم همون کنارهای خیابونا اکثریت توی چیز میخوابن، همون سه مسجد النبی، مسجد الحرام، یعنی بعد از نماز صبح میبینی اصلا جایی نیست، همه صد هزار نفر مثلا خوابیدن توی اون کفا، جا ندارن، همونجا میخوابن دیگه. با خودشون هم دیگه چه میدون نمیدون نمیبرن، ساده میرن اونجا. بله بفرمایید. خب حالا توسعه پیدا کرده، نمیدونم شاید مثلا 1,000,000 جمعیت الان باشه، شاید اون موقع مثلا 3,000-4,000 نفر بوده، شاید حد اکثر 10,000 تا مثلا، بیشتر نبوده. مکه یه منطقه است، همش کوهه، لابلای این کوها یه خونه های آلونکایی ساخته، همش دره دیگه، شعب بهش میگن، دره های متعدد، 1,000 تا دره مثلا همه هست. الان اینا جاده ها بین این چیزا شده، خاک برداری کردن، تونل کندن، تونل های خیلی چند کیلومتری، 6 کیلومتر از این دره به اون دره، از زیر همه به همینا ربط پیدا کرده. اون موقع خب حریمش فرض کنید به شعاع ممکنه 2 کیلومتر بوده مثلا، حالا من نمیدونم شاید شعاع 10 کیلومتره که حریم قائل شدن. قال حرا بیرون بوده، بیرون شهر بوده کاملا، الان البته تو شهر افتاده، بسیار از هتل ها نزدیک اونجاست. پیغمبر سالی یه بار میرفتن بیرون شهر، مثل تهران که قبلا بوده، مثل شمرون میرفتن، حالا شمرون جزء شهر دیگه، خود اینجا تازه که مالا نسیم اینجا بیابون بوده. ما سال 41 خیابون زفر بودیم، زفر همش بیابون بود، اون زفر که الان بالاست، یعنی تا دم خونه ما هم حوالش بودیم، آسفالت بود، بقیهش رودخونه بود و شنزار، و اصلا اونجا شب کسی بخواست بره ممکن سرش رو ببرن تو خیابون زفر، در پای عباس آباد. بله، یا قبلا ما دوران کودکی مثل همین خیابون روبروی تخت جمشید، اون طرفش خیابون آمل و خیابون مازندران و اونجا میشستیم. از اون به بعد چیز بود دیگه، تهران تموم شده بود. کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم توش اسمش سیل برگردون بود، از بس سیل میامد و همین خیابون به موازات خیابون تخت جمشید میشه دیگه. این پادگان عشرت آباد کاملا بیرون شهر بود، یعنی کاملا دیگه از اون به بعد عشرت آباد همین الان بهش چی میگن؟ سربازخانه، میدان سپاه، کاملا بیرون شهر بود. دورانی که ما دبستان میرفتیم اونجا دیگه اصلا خبری نبود دیگه، بزرگ میشه دیگه. مکه هم خب همینطور شده. پیغمبر سالی یک بار که ماه رمضان انتخاب کرده بودن اونجا میرفتن، میخواستن تنها بشن، در خودشون فرو میرفتن. ما نمیدونیم چیکار میکنه. حضرت علی میگه که کسی نمیدید او رو، فقط من 2-3 بار در طول یک ماه میرفتم، میبردن براشون غذا، میبردن یه مقداری آب و مثلا آرد هسته خرما، یه چیز خیلی ساده ای. چطوری وقتشون سالی؟ نه، سال یک بار، یعنی یه تیره ای از قریش که حنفی بهشون میگفتن، اینا تیره ابراهیمی بودن، در اونها این رسم بود، هر کدوم هم برای خودشون یه موقع انتخاب میکردن، یکی رجب، یکی مثلا شعبان. پیغمبر ماه رمضان انتخاب کرده بوده، یکی 10 روز میرفته، یکی 20 روز میرفته، نه تو همه ها، ممکن بود تو 50 نفر 100 نفر تنها میرفتن در خودشون دیگه، اصطلاح خیلی اعتکاف میکنن. حالا چطوری پیغمبر وقتشو اگه به من بگم مثلا 2 شبانه روز تو خونه نیا بیرون، آدم 100 رکعت نماز میخونه دیگه خسته میشه دیگه، چطور میتونسته وقتشو در این به اصطلاح مناجات با خدا پر کنه؟ خیلی مطلب هست. و خیلی به قول دکتر شریعتی میگه پیغمبر خیلی خوش سلیقه بوده. غار حرا اگر برین، اگه مکه مشرف شدین حتما برین ببینین. البته کاروان ایرانی قبلا که اصلا نمیرفتن، میگفتن حج باطل میشه، از اون حریم خارج نباید رفت، ولی حالا دیگه جا افتاده میرن. البته چون کسی حوصله‌شو نداره، یه کمی پا میخواد دیگه، چون یه ساعتی طول میکشه بالای کوه رفتن، زبون باشید نیم ساعته سن با... تو شهر دیگه، ولی سن و سالای متوسط کسانی که حج میرن یه 1 ساعتی، و چون هوا هم گرمه خیس عرق آدم میشه، از همه جای بدنش آب میچیکه دیگه، هوا اونجا گرمه دیگه. ولی وقتی اون بالا میرید میبینید که تمام منطقه زیر چشمتون، یعنی یه جایی رو پیغمبر انتخاب کرده بوده تو این همه کوه که اشراف به اصطلاح کامل داشته، خیلی خوش سلیقه. مثلا غار سور نه، وسط کوه منظره نداره، ولی غار حرا خیلی دیده گسترده داره، تقریبا مثلا شاید 5-6 کیلومتری شهره. نه، این چیز شخصی خودشون دیدی، غاری هم نیست، یه جایی برست کنید یه متر دو متر فرو رفتگی، 7-8 تا سنگ رو هم دیگه ریخته، یه جاییست که آفتاب به آدم نخوره یا بارونی نیاد، از اونجا در واقع عبادت میکردن. بله دیگه فرمایشید. بله، نه اون به استنباط به نظر من، اون چی که تو قرآن میگه سعی صفا مروه، همون درس تلاش و توکله، اونا دیگه استنباط شخصیه. اون چی که قرآن میگه عمل حاج بر جوشیدن از خود، اتصال به خدا، این دوتاست در واقع. اما اون سوالی که مهمه اینه که آیا بهتر نبود که ما مثلا سعی میکردیم به اون بعض قدیم نگر میداشتیم؟ این دست ما نیستش که، بشر چون پیشرفت میکنه دیگه، وقتی هواپیمان میاد نمیشه گفت که آقا با شطور برید، بقیه پای پیاده برید، وقتی هواپیما میاد همه جا مردم با هواپیما میرن اونجا میرن دیگه، مگه میشه جلوشو گرفت؟ مگه میشه قانون گذاشت؟ این جبر زمان است. وقتی که امکاناتی هست، تسهیلاتی از هتل ساخته میشه، ما نمیتونیم بگیم مثل قدیم برین چادر بزنید، کسی دیگه نمیره چادر بزنه. وقتی آب فراهم شده، آبا شیشه‌ای تر تمیز، نمیتونیم بگیم نخیر آب همراه خودت نبر. قدیم مشکل اصلی آب بوده، تشنگی تلف میشده. مشکلی که نه تنها قدیم، همین چند سال گذشته، سال من اولین بار سال 48 فکر میکنم رفتم با دکتر شریعتی 48، عذر میخوام، در عرفات و مشعر یه مشکل بزرگ حجاج این بود که وقتی نیاز دارن که برن چیزی نیست، چیزی وجود نداره. حالا هر کاروانی یه جای پیت حلبی درست کرده بود، نه اینکه چاهی باشه، یک بعض بسیار کثیف زنندهی که اصلا قابل گفتن نیست، هر کاروان 100 نفری 200 نفری یه دونه گونی گذاشتن اونجا، یه پیت حلبی که هر کسی احتیاج داره. تو مشعر که شب آدم میره باید دقت میکرد بیانش دادن پاشو رو چیزی نذاره، چون تو همون بیابون مثلا قضای حاجت میکرده. اما برگردیم به اون حالت هم که نمیشه. حالا مدرن ترین سرویس ها رو تمام چیزای ایتالیایی، نمیدونم سرویس های امریکایی، همه اونجا ساخته شده، نصب شده، مدرن ترین هتل ها هست. حالا بشر چون رشد کرده میتونه بدون اینکه اون شرایط سخت جغرافیایی باشه ذهن خودش رو ببره اونجا. الان از بزرگترین خیانت هایی که کردن این عربا رو جهلشون و رو سیاست های استعماری انگلیس و امریکا، خود اروپایی شما بریم ببینید چقدر به ترادیسیون هاشون، به اون چیزهای گذشته اهمیت میدن. کوچکترین چیز تاریخی باشه چقدر جنبه های توریستی بهش میدن. دیناری الان خرج نمی کنن برای بدر، برای احد، برای مساجد. خرج یکی از این ستونهایی که برای این مساجد می کنن برای مسجد ذوقبلتین، برای مسجد، یعنی حالا مسجد رو چرا باز اونم چون میشه گفت مسجد ذوقبلتین، اولا شهر آمده تمام اینجا رو گرفته. شما اون خندق، واسه خندق رو دیگه نمیبینید، اون مسجد صبه که مراکز فرماندهی پیغمبر بوده تو جنگ احزاب، همه اونجا خونه سازی شده. احد سالهای قبل که ما میرفتیم احد بیابون بود، قشنگ آدم میدیدی صحنه جنگ رو. الان از این آلونکی ها پر آلونک شده، شما اصلا دیگه چیزی نمیبینید. تپه تیراندازا اونجایی که پیغمبر افتاده، کافیه که یک هزارم بودجه سالیانه شون رو صرف بکنن، تمام این مراکز تاریخی احیا میشه، جای توریستی میشه، تمام این آثار رو پاک کردن. نمیخوان هیچ کسی هویت اسلامی نباید باشه، ظاهرش یه اعتقادات، البته چی میگن این فرقه وهابی، همه اینا رو بد میدونن، مثلا فکر میکنن باعث قلوب و اینا میشه، در که نظر تاریخی باید بدونن آقا جنگ بد افتاده کجاست، چیه، نقشه بدن به مردم توضیح بدن این جنگ احد بوده دیگه، نذارن شهر از اینجا توسعه بده. نه اونم شهر ساختمون حسابی، همه چیز آلونکی خونه های اونجا، نفری نمیدونم 100,000 تومان پول ما بهشون بدن، همه اون از اونجا میرن اونجا رو احیا میکنن، دیناری خرج نمیکنن اونجا. یه دورش رو هدای بدر، یه چیز دیواره که مثلا آدم کجا بگه، مثلا توی ده ایران مثلا میسازن، شما تو شهرها میبینی خرجای سرسام آور کردن، 1,000,000 اونو نمیان برای این چیزایی که جنبه تاریخی داره، اصلا میخوان همه اینا پاک بشه. تو خود مکه تمام موجود تاریخی از بین رفته. چند سال پیش بود ما دکتر شریعتی یه شب تا صبح مسجد بلال بودیم، مشرف به مسجد الحرامه، خیلی شب فراموش نشدنی بود که تا صبح صحبت میکرد، تاریخ اون دوران اولیه رو میگفت. ما اصلا نفهمیدیم که شب خوابمون یه مرتبه اذان صبح وقتی گفتنی مرتبه اه پس صبح شده، رفتیم اون پایین نماز بخوندیم. چند سال پیش من فکر کنم 3 سال پیش بود، به یاد اون خواستم برم دو مرتبه اون مسجد بلال، یه دیرم برده بودم که اونجا نشونشون بدم، هر چی گشتیم اصلا نیستشین. از هر کی میپرسیدم تو شهر مسجد بلال چپ چپ به من نگاه میکردن، اصلا نمیدونستم چی دارم میگم. بالاخره از یه پیرمردی پرسیدم، گفت آها این مثلا ما سال 48 بود، الان مثلا 30 سال پیش دیگه دکتر رفته بودیم. اون یادش رو گفت آها اونجا رو میگی، این منطقه رو که کاخ چیز شده همش، دیدیم تمام اون کوه و کاخ همین چیزشون شرفشون چیه، بله 200 تا از این ساختمان های مجاز همه اونجا رو کوپیدن. بغل مسجد الحرام الان هتل هیلتونه، دو تا ساختمان مشرفه به مسجد الحرام، یکی هیلتونه یکی هم خود کاخ چیزه، مثل درست یه قولی آمده اشرافه به مسجد. تمام بر خیابونا هتلای بزرگ اصلا آثار گذشته نیست، همه چی از بین رفته. زمان دکتر ما یادم یه شب تا صبح می‌رفتیم کوچه های مدینه، خونه به خونه اون میگفت اینجا امام صادق بوده، این خونه امام حسین میشسته، اینجا نمیدونم حضرت فاطمه بوده، اینجا چی بوده. الان یک دونه از اونا نیست، یک دونش نیست. مدینه با خاک یکسان شده. شما یک صدم یک هزارم اصلا چیزای گذشته رو در مدینه دیگه نمیبینید. مدینه تماما صاف شده، همش مدرن ترین ساختمان ساخته شده، اصلا آثاری از گذشته نیست. تمام اون کوچه ها، تمام اون آثار تاریخی، کتابخونه ها، همه از بین رفته و به عمد هم از بین رفته. یعنی کاری نداشت، میتونستن نگه دارن. مشاورای اینها همونایی هستن که تو کشورهای خودشون کافیه یه دیوار خرابه یه کاگلی باشه، همه اینو با تمام وجود نگه میدارن. اصلا به صورت افراطی انگلیس ها امریکایی ها این آثار گذشتشون رو اهمیت میدن، نگه میدارن. ولی اونجا به عمد همه اینا رو نابود کردن که هیچی نباشه، فقط یه مراسمی که همش هم زیر نفوذ خودشونه. از اون تو هم این چیزا که هست خیلی چیزی در نمیاد، تاریخ و خلاصه پاکش کردن که کسی چیزی نباشه و ممنوع هم هست. ما سال گذشته تلاش کردیم که بریم چیز خیبر رو ببینیم، یه تیمی 20 نفری جور کردیم که بریم خیبر رو. خیبر اتفاقا با همون حالت مونده، همون قلعه ها سنگی چون بوده و نذاشتن. و یکی از دوستان ما از امریکا هم آمده بود، اون $1,000 چقدر به یه تاکسی داد، یه ماشینی، چون ممنوع نمیذارن کسی اونجا بره. این حالا با لطائف الفویلی اونجا رفت یه سری عکسایی انداخته بود، واقعا تماشا کرد. اصلا کسی هم نباید ببینه اون تاریخ و اون گذشته رو، همه اینا ممنوعه. یعنی اصلا واقعا اونجا دادم میره گریهش میگیره که چه دستهایی در کار بوده و هست و چطور از محتوا خالی کردن، فقط یه چیزای سوری و ظاهری به نام اسلام گذاشتن. خادم الحرمین شریفین، خادم حرم فقط. البته همه بی سواد و نوکر امریکایی هستن، طبیعیه دیگه، سیاست های اونا رو دارن اجرا میکنن. بله خب ما اجازه